استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان تایید میکند که هیئت طرح را از علمی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، دریافت کرده. پیش از این گفته شده بود که این طرح به هدف تسریع روند صلح افغانستان به رهبران حکومت افغانستان و شماره از چهره های سیاسی ارائه شده. و سیویس امروز همه‌پرسی را در مورد منع برقع برگزار میکند. با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت کابل است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست همکارم سید سمی عباس تازه ترین خبرها را دارد.
با عرض سلام، نخست سر خط خبرها. یک تعدادی از بزرگان اقوام پشتون دو طرف خط دیرند امروز در کابل جمع شدند. کار ساختمان بند آب پالتو در پکتیا عملا آغاز شد. منابع در حکومت یمن گفتند که در برخوردهای 24 ساعت گذشته در ولایت مارب حداقل 90 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. یک تعداد از بزرگان اقوام پشتون دو طرف خط دویرند امروز در کابل جمع شده و در مورد راه حل جنگ جاری در این منطقه مشوره می کنند. آنها در یک کنفرانس تحت نام امن و ثبات که از سوی وزارت اقوام و قبایل افغانستان در کابل برگزار شده و دو روز دوام می کند اشتراک دارند. محب الله سمیم وزیر اقوام و قبایل افغانستان در مورد اهداف این کنفرانس دو روزه گفت:
دامن این جنگ و بدبختی امروز به خیبر پختونخوا، وزیرستان و ساحات دیگر نیز رسیده است. به خاطر اینکه در این مناطق امن و ثبات تامین شود، لازم و ضروری دانستیم که کنفرانس مشترک زیر نام امن و ثبات را دایر کنیم.
در این اجلاس علاوه بر سیاستمداران و افراد با نفوذ افغان، چهره های فرهنگی و سیاسی خیبر پختونخوا و بلوچستان هم اشتراک دارند. قبل از این مقامات افغان گفته بودند که مخالفین مسلح دولت افغانستان در پاکستان پناهگاه دارند، اما پاکستان این ادعا را رد می کند. کار ساختمان بند آب پالتو در پکتیا عملا آغاز شد. غازی دانش سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت امور این بند توسط شرکت انکشاف ملی انجام می شود که تا 3 سال آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. و افزود:
این بند به مصرف 1.34 میلیارد افغانی اعمار می شود که 3000 هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد و برای صدها نفر بیکار در پکتیا زمینه کاری فراهم می شود.
سنگ تهداب این بند 3 ماه قبل گذاشته شد، اما به گفته مقامات به خاطر سردی زمستان کار عملی بالایان به تأخیر افتاده بود. در یک انفجار در اسدآباد مرکز ولایت کنر 1 نفر کشته و 22 نفر زخمی شدند. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه، این انفجار شام گذشته در یک رستوران رخ داد. یک تن از زخمی ها به نام روح الله به رادیو آزادی گفت:
من دکان خود را بستم و کار تمام شد. 2 قدم رفته بودیم که یک صدای مهی بلند شده و خاک و خاکستر فضا را گرفت. من دیگر نفهمیدم چی شد.
فریدالله دهخان سخنگوی قماندانی امنی کنر میگوید که این انفجار در نتیجه آتش گرفتن دبه گاز در یک رستوران کبابی در یک زمان صورت گرفت که مردم برای گرفتن کباب در صف ایستاده بودند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. منابع در حکومت یمن امروز گفتند که در برخوردهای 24 ساعت گذشته در ولایت مارب حداقل 90 نفر کشته شدند. شورشان حوثی مورد حمایت ایران از ماه گذشته به این سو برای تصرف این منطقه استراتژیک تلاش دارند. مارب دارای نفت آخرین منطقه زیر تصرف نیروهای دولتی در شمال یمن است. منابع حکومت یمن میگویند در برخوردهای اخیر 32 سرباز دولتی یا افراد قبایل حامی حکومت کشته شدند. آنها میگویند 58 نفر از حوثی ها نیز کشته شدند. گزارش ها از جراحات ده ها تن دیگر خبر میدهند. سازمان صحی جهان میگوید انتشار کرونا در اروپا یک بار دیگر افزایش یافته است. این سازمان میگوید در هفته اخیر 1,000,000 مورد جدید ثبت شد که نسبت به هفته قبلی 9% افزایش داشته است. سازمان صحی جهان میگوید اکثر موارد جدید از کرونا نوع انگلیسی است. این نوع ویروس در 10 کشور بریتانیا، ایتالیا، آیرلند، جرمنی، فرانسه، هلند، اسرائیل، اسپانیا و پرتغال بیشتر انتشار یافته است. مرکز وقایه بیماری ها در امریکا می گوید تا دیروز شنبه حدود 88,000,000 نفر در این کشور واکسین کرونا شدند. تا کنون 116,255,000 دوز این واکسین در امریکا توزیع شده است. رئیس جمهور بایدن گفته است که تا پایان ماه می همه امریکایی ها واکسین خواهند شد. درباره پوشیدن نقاب یا برقه امروز در سوئیس همه‌پرسی صورت می گیرد. این همه پرسی در حال انجام می شود که شمار زنانی که در این کشور نقاب می پوشند از 10 نفر بیشتر نیست. نظریاتی که از پیش گرفته شده نشان می دهد که شماره مخالفان و موافقان نقاب تقریبا مساوی هستند. و یک ترین مسافربری در ایالت جنوبی سند پاکستان از خط بیرون شده که در نتیجه آن 1 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. در این مورد مقامات پاکستانی معلومات دادند. کامران لشاری کارمند خط آهن پاکستان گفت که این ترین امروز صبح از کراچی به سمت لاهور در حرکت بود که در نقطه دورافتاده از خط بیرون شده و 8 کابین آن سرنگون شد. یک تعداد از مسافرین هنوز هم در زیر پارچه های آهن ترین بند ماندند و به گفته لشاری 40 زخمی و جسد یک زنی که در این حادثه کشته شده به نزدیکترین شفاخانه انتقال داده شدند.
بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید هیئت طرح را از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان دریافت کرده است. او این را امروز در کابل گفت و افزود
3 ماه بعدی که از 5 جنوری آغاز شده تا امروز متاسفانه بحثا بسیار معنادار نبوده. آنچه بر فعلاً برداشت است ای است که وقت خریدن است و وقت کشتن است.
گفتگوی با وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان هم داریم.
پیشگویی طوری است که امکان داره بارش امسال تقریبا در حدود 30% کمتر شود و ممکن که محصولات گندم ما هم در حدود 30% کمتر شود.
و سوئیس امروز همه پرسیه را در مورد منع برقه برگزار می کند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تخنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان می گوید گفتگوهای صلح در 3 ماه اخیر خیلی معنادار نبودند. نادر نادری این سخن را در بحث به میزبانی انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان امروز گفت. آقای نادری همچنان در پاسخ به سؤال گفت که طرح را از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به دست آوردن و زیر بررسی است. پیش از این گفته شده بود که این طرح به هدف تسریع روند صلح افغانستان به رهبران حکومت افغانستان و شماری از چهره های سیاسی ارائه شده. همکارم به طور مستقیم در این باره گزارش می دهد.
هیئت مذاکراتی دولت افغانستان می گوید طرحی را که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان برای تسریع روند صلح بر اساس نیت قرار گرفته است. نادر نادری سخنگوی و عضو این هیئت امروز یک شنبه در یک گفتگوی ویژه در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان گفت که آنان در حال بررسی این طرح هستند. این در حالی است که یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا و رادیو آزادی گفته که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا طرحی برای تسریع پروسه صلح با حکومت افغانستان سپرده است. این مقام وزارت خارجه آمریکا افزود که این طرح افزایش نقش ملل متحد در پروسه صلح افغانستان را پیشنهاد میکند و اینکه ملل متحد یک نماینده خاص خود را برای امور صلح در این کشور بگمارد. حکومت انتقالی و یا مشارکتی نیز شامل این طرح گفته شده است. آقای نادری از سوی دیگر میگوید که گفتگوی 3 ماه گذشتهشان معنادار نبوده است و افسود.
سه ماه بعدی که از 5 جنوری آغاز شده تا امروز متاسفانه بحثا بسیار معنادار نبوده، جسته و گریخته بوده. آنچه بر فعلا برداشت است ای است که وقت خریدن است و وقت کشتن است، اما ای که بتانیم به نتیجه مؤثر و برای بحثای اصلی که برای مردم ما، مردم افغانستان به نهایت مهم است، بحث آتش بس است، به او برسیم تا آنوز نرسیدیم.
با گفته آقای نادری، تلاش ها برای ایجاد یک اجماع منطقه‌ای با توجه به تضاد منافع در نامی افغانستان زیاد مثبت نبوده است. او گفت که کشورهای منطقه برخلاف تعهداتی که در پیوند به صلح افغانستان دارند و میگویند که مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید به یک توافق سیاسی دست بیابند، در عمل هیچ اقدامی انجام ندادند. آقای نادری یکی از دلایل تاخیر در روند گفتگوهای صلح را دفاع از مجموعه ارزش‌های چون حقوق شهروندان، انتخابات و حقوق زنان عنوان می‌کند. در گفته او، صلح قربانی می‌خواهد و آنان حاضر هستند که به استثنای فصل حقوق شهروندان و انتخابات در قانون اساسی، در مورد تعدیل دیگر موارد این قانون با هیئت مذاکراتی طالبان بحث و گفتگو کنند. این در حالی است که نشستی زیر نام امن و ثبات در میزبانی وزارت سرحدات و قبایل افغانستان امروز با حضور مقام های افغانستان و رهبران قبایل پشتونخوا و بلوچستان پاکستان در کابل آغاز شده است.
همکارم از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان تایید کرده که این هیئت طرحی را از زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، دریافت کرده و این طرح زیر بررسی است. پیش از این گزارش شده بود که این طرح به هدف تسریع روند صلح افغانستان با رهبران حکومت افغانستان و شماری از چهره های سیاسی نیز شریک شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
یک و 12 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. باشندگان ولایت بادغیس میگویند که شدت گرفتن جنگ افزون بر متاثر کردن وضعیت اقتصادی آنان، بسیاری ها را مجبور به ترک خانه هایشان نیز کرده است. آنها همچنان میگویند که تهدیدات امنیتی در مسیر راه های این ولایت افزایش یافته. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس، جایی که جمعه گل 50 ساله مانند از صدها تن دیگر در دکان بقالیش کاروبار میکند. پرتاب هاوان از سوی طالبان به قلعه‌نو و ناامنی در شارای هرات قلعه‌نو بر فروشات این مرد سایه افکنده. او 4 ماه میشود که از پرداخت کرایه ماوار 4000 افغانی دکانش ناتوان مانده.
دکنداری ولایت بادغیس بسیار ضعیف شده، چون کار کسبی چیزی نیست. از وقتی که اون زدم به داخل شهر، اون طالبا اون زده به خود شهر ناامن شده. حتی طالبا در روزهای شهر است که کس نیست از اونها جلوگیری کنه. حتی از اینجا به ایران رفتن نمیشه، راه سوزک بند در به خود دیگه دکنداری. حتی مد دکنداری نیست که کرایه دکان خود مرتبه کار کنه، چی جو نفقه خونی خود اولاد خود پیدا.
اختر محمد 52 سال دارد. او باشنده ولسوالی مقر بادغیس است. شدت جنگ و ناامنی در بادغیس او را به مانند هزاران خانواده دیگر بادغیسی مجبور به ترک خانه و کاشانش کرده.
بمبار شد از طالبا و از دولت فرار کردم، از دشت زنم فرار کردم.
اختر محمد 7 ماه می شود با 7 عضو خانوادهش در ولسوالی کروخ هرات زیر خیمه زندگی می کند و با آرزوی ختم جنگ و برگشت به زادگاهش ولسوالی مغر است.
طالبان و از دولت جنگ بود، ما از اینجا فرار کردم، 3 نفر از ما بمرد، شهید شد. الان که اینجا آمدم نون ندارم که بخورم، که نون با ما پیدا شد با وطنی از ما قراری شد، پس میرم با مجای خورد.
بعد تازگی نیروهای افغان از کمپ خالد یا کندک ولسوالی بالامرغاب عقب نشینی کردند، اما مقامهای محلی بادغیس اطلاعاتی در مورد انتقال نیروهای افغان مستقر در این کندک به جای دیگر ارائه نمی کنند. بر بنیاد ادعای عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس، با عقب نشینی نیروهای دولتی از بالامرغاب طالبان بر تمام جغرافیای این ولسوالی مسلط شدند.
یعنی تعلقات دشمن در هوا گرمی هوا بیشتر میشه. طالب هم کوشش داره که بتونه یک جای تسخیر بکنه یا ولسوالی یا شهرها رو مسدود بکنن. ما دولت هم تقاضا از این دارن که بیشتر توجه بکنن و در اکمالات و تجهیز و نیروهای امنیتی کوشش بکنن که خدای نخواسته ما شاهد سقوط یکی از ولسوالی های حالت و عادلش نباشه.
هرچند ساکنان بادغیس از شعله‌ور شدن جنگ به گونه‌ای بی‌سابقه در این ولایت و افزایش پرتاب هاون بر شهر قلعه‌نو آشفته و پریشان هستند، اما حسام الدین شمس والی بادغیس از شکست سنگین به گروه طالبان میگوید.
ما دستاوردهای بسیار خوب نظامی و امنیتی در ولایت بادغیس داریم، حملات‌های بسیار خوب داشتیم و ضربات بسیار محکم را به دشمن وارد ساختیم. میشه بگویم که ما ماشین جنگی مخالفین در ولایت بادغیس بیش از 60% تخریب کردیم.
بر بنیاد اطلاعات والی بادغیس، راه‌های منتهی به ولسوالی جوند به گونه‌ای کامل از سوی گروه طالبان مسدود و کارمندان و نیروهای دولتی افغان هم از ترس طالبان در مسیر ولسوالی‌های بالامرغاب، مقر، آبکمری و قادس گشت و گذار کرده نمی‌توانند. با امضای موافقتنامه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان و آغاز مذاکرات بین الافغانی، باشندگان بادغیس در انتظار ختم جنگ بودند، اما حالا آنان میگویند که شعله‌های جنگ در این ولایت بیشتر از هر زمان روشن شده و این غیر نظامیان هستند که بیشترین صدمه را در جنگ میبینند. رادیو آزادی
1:16 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. تا لحظات دیگر درباره همه‌پرسی در سوئیس برایتون میگوییم که در مورد منع برقع در آن کشور برگزار می شود. اکنون چند خبر اقتصادی.
تاجران افغان در اثر آتش‌سوزی در گمرک ابو نصر فراهی حدود $1,000,000 خسارت دیدند. یونس مومن، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت در این آتش‌سوزی 580 تن تیل، 3 تانکر ذخیره مواد نفتی از بین رفته است. با گفته آقای مومن، این اتاق هیئت به منطقه فرستاده تا در مورد دلیل آتش‌سوزی تحقیق کند و افزود برای خاموش ساختن این آتش‌سوزی اطفای ولایت جنوبی هرات هم سهم گرفته بود. حدود 3 هفته قبل در اثر آتش‌سوزی در بندر اسلام قلعه سرحد ایران هم حدود 500 تانکر تیل و گاز از بین رفته بود. وزارت تجارت و صنعت افغانستان روی افزایش صادرات قالین تاکید میکند. فواد احمدی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت این وزارت فیصله کرده است که در سال آینده خورشیدی برای افزایش صادرات قالین نمایشگاه‌های بین‌المللی و داخلی را برگزار خواهد کرد و همچنین 6% حمایت مالی را برای صادرکنندگان قالین در نظر گرفته است. آقای احمدی میگوید هر نوع ماشین و مواد خام مورد نیاز این بخش با همکاری این وزارت و حمایت مالی و تکنیکی نهادهای بین‌المللی تهیه خواهد شد. این در حالی است که پیش از این صنعتکاران روی بازاریابی قالین افغانی تاکید کرده بودند. از سوی هم وزارت تجارت و صنعت میگوید برای معیاری سازی تولید قالین مرکز آموزش حرفه‌ای تولید و پروسس قالین را ایجاد میکند که این مراکز به صنعتکاران طراحی، رنگ‌آمیزی و بافندگی قالین را آموزش خواهند داد. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 55 پول، 1 یورو 92 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه ایندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 484 افغانی.
اینجا رادیو آزادی است. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سوئیس امروز همه پرسی را در مورد منع برقع و روبندی برگزار می کند. مردم رای می دهند که آیا زنان چهرهشان را در محضر عام کاملا بپوشانند یا نه. بیشتر در این مورد فرشتن نگاه به شما می گوید.
نظرسنجی ها نشان می دهد که نتایج همه پرسی امروز در سوئیس تنگاتنگ خواهد بود. در این همه پرسی شهروندان سوئیس رای می دهند که آیا پس از این زنان در محضر عام چهره هایشان را به گونه کامل بپوشانند یا خیر؟ مرکز خبر رادیو آزادی میگوید به نظر می رسد که این همه پرسی در مورد شمار اندکی از زنان فوق‌العاده محافظه‌کار مسلمان را اندازی شده که در اماکن عمومی با پوشانیدن کامل چهره در محضر عام ظاهر می شوند. در صورت که مردم در این نمپرسی به نپوشانیدن چهره رای مثبت بدهند، این قانون جلوان هد از مردان را هم خواهد گرفت که زنان را وادار به پوشانیدن چهره ایشان می کنند. همچنین پوشانیدن کامل صورت در جریان اعتراض ها ممنوع اعلام خواهد شد. اما استثناهای وجود خواهد داشت، از جمله پوشانیدن کامل چهره در عبادتگاه ها، دلایل بهداشتی و یا هم برای جشن های سنتی کارنوال در سوئیس. در حال حاضر سوئیس به خاطر همگیری ویروس کرونا استفاده از ماسک را اتمی کرده است. اعضاب راستگرای سوئیس تصاویر از زنان را نشر کردند که چهره هایشان کاملا با پارچه سیاه رنگ پوشانیده شده و از مردم خواستند تا برای منع پوشیدن برقه امروز رای دهند. آنها از رای دهندگان خواستند که از اقدامات به گفته آنها جلوگیری از افرادگرایی حمایت کنند. این موضوعات مهم را در مورد آزادی مذهبی، امنیت، اقتصاد و حقوق زنان را مطرح می کند. دولت سوئیس به این باور است که بیشتر زنان نقاب پوش سیاهند و تصویب منع برقه یا پوشانیدن کامل چهره ممکن است بازدید سیاهان ثروتمند از کشورهای خلیج فارس به سوئیس جلوگیری کند. منتقدان همچنان میگویند که منع برقه نقض حقوق مذهبی است. برخی به این باورند که قانون در این مورد نیاز نیست، زیرا شمار اندک زنان مسلمان در این کشور چهره ایشان را به طور کامل در اماکن عمومی میپوشانند. اما طرفداران این اقدام میگویند این قانون از حقوق زنان حمایت میکند و ادغام زنان در جامعه را تقویت میبخشد. این نمپرسی در سوئیس در حال قرار است انجام شود که فرانسه، بلژیم و اتریش در سالهای اخیر پوشش کامل چهره را منع کردند. بر اساس قانون سوئیس، نمپرسی ها و رای گیری ها هرچند ما یک بار در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی راه اندازی می شود. هر موضوعی می تواند به رای گیری گذاشته شود، به شرط آنکه 100,000 امضا در این کشور ثروتمند با جمعیت بیش از 8.5 میلیون نفر جمع‌آوری شود.
وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که میزان حاصلات گندم در کشور بر اثر کاهش بارندگی حدود 30% کم خواهد بود. انوارالحق احدی این را در گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت. همکارم ظریف نظر با آقای احدی این گفتگو را انجام داده و در ابتدا در باره برنامه های این وزارت از او سوال کرده.
پیشگویی طوری است که امکان داره بارش امسال تقریبا در حدود 30% کمتر شود و ممکن که محصولات گندم ما هم در حدود 30% کمتر شود و طبعا یک حالت مشکل را خلق میکنه. ما در حال فعلی هم تقریبا در حدود 1.5 میلیون تن گندم کمبود داریم در مثالی که نسبتا خوبتر بود. برای سال بعدی امکان داره در حدود 2.9 میلیون تن گندم ما کمبود داشته باشیم. خب ای که چی کردیم در قسمت ای سه قسمت داره. یکی است که امو حالت اضطراری است که اگر کدام جای مثلا از لحاظ خشکسالی غلف فوق العاده کم میشه و حکومت با مردم به بضاعت کمک میکنه، برای اون ما آمادگی میگیریم که در حدود 200 تا 250 هزار تن گندم بخریم، تسهیلات به میان میاریم که واردات ما زیاد شوه. و قسمت سیام هم ایست که مؤسسات بین المللی اونا هر سال با ما کمک میکنن و سال آینده امکان داره کمکشان زیادتر شوه. ما با امرایشان صحبت کردیم، اونا هم یک آمادگی گرفتن، اینطور نهایی نشده آمادگیشان، ولی انشالله که اونا با اندازه کافی آمادگی میگیرن که چندین میلیون نفر اونا هم کمک کرده بتانن. دیگه این سه موضوعی هست که در قسمت خشکسالی که چی تدابیر گرفته شده در می سه سا هست.
پلانای اساسی تان در مورد حمایه دهقانان و مالدارا چی هست؟ برای ازی که تعداد زیاد از مالداران از خشکسالی شکایت دارن و عدم موجودیت علوفا و از این قبیل مسائل و همچنان دهقانان از توزیع تخمای بذری شکایت دارن، در این مورد هم اگر از پلانایتان صحبت بکنین.
خود مثال 1399 ما 14,000 تن تخم بذری تقسیم کردیم، توزیع کردیم بین مردم و خوشبختانه که سال 1399 تقریبا به وقتی که باید تقسیم میکردیم به وقت تقسیم کردیم، با استثنای یک چند ولایت که امسال برفباری زودتر شروع شد، در یک چند ولایت از پروگرام ما یک کمی به صورت کامل توضیح شده نتانست، ولی در حدود 80% پلانی که داشتیم او تطبیق شد و برای سال آینده هم در نظر داریم که در حدود 16,000 تن تخم بذری اصلاح شده را ما در بین دیقانا تقسیم کنیم. این تخم 60%ش سبسیدیز یعنی بلای وز است، 40%ش از قیمتش از دیقانا گرفته میشه که یک کمک کلانی است. در چند سال گذشته در قسمت باغداری وزارت زراعت پروگرام های بسیار مفصل داشتن، وسیعی داشتن که نتیجه بسیار خوب دادن. متاسفانه مو پروگرامی که از طرف بانک جهانی تمویل میشد یک چند ماه قبل او قطع شد، ولی ما باز کوشش میکنیم که اون باز بانک جهانی را قناعت بدیم که پس امو قسم پروگرام باغداری را شروع کنن. در پروگرام باغداری اکثرا زمین از طرف دیقان است یا باغوان است، ولی نهالشانی و درخشانی از طرف وزارت زراعت برشان میشه و امو دلیل است که در چند سال گذشته زمینی که باغ داره تقریبا 2.5 چند شده، یعنی چند سال قبل 180,000 هکتار زمین ما باغ بود، فعلا 460,000 هکتار ما باغ است و ما می روش دوام میتیم که تولید ما زیاد شوه. سال 1400 کوشش میکنیم که تمرکز سر بازاریابی هم کنیم و زیادتر کوشش میکنیم با همکاری با وزارت تجارت که فروشات ما در قسمت زیاد شوه. در قسمت محصولات حیوانی ما به صورت مشخص پلان ما ایست که در قسمت مرغداری ما خود کفا شویم. انشالله امیدوار هستیم که در ظرف 2-3 سال ما بتانیم که در این ساحه به خود کفایی برسیم در قسمت مرغداری. این چیز در قسمت لبنیات در نظر داریم.
بله وزیسه، ما در برنامه گذشته با کسای که مرغداری میکردن و صحبت ها داشتیم، از خاطر زعفران صحبت ها داشتیم و از خاطر میوه خشک، منتها بزرگترین شکایت از اینا ایست که حمایه نمیشن و رزی که مثلا از پاکستان مرغ میایه و اونا ارزانتر هستن و یا تقریبا ورشکست خواهد شدن. در این ساحت یک سیاست ملی دولت به خیالم بکار است که شما چی فکر میکنید در این مورد؟
خب ما همی پروگرام یا پالیسی حمایت از مرغداره را نو تیار کردیم. قرار بود که 1-2 هفته قبل ما این را به شورای اقتصادی پیش کنیم، ولی به او وقت نشد. امکان داره در هفته آینده یا در 1-2 هفته ما می را پیشنهاد کنیم و پیشنهادهای ما این است که مرغ زنده وارد نشوه، مرغ کهن پیر وارد نشوه. چوچه مرغ هم اگه وارد میشه دلیلی که او ارزانتر است نسبت به چوچه مرغ های داخلی به خاطر که او درجه سیره یعنی درجه سیمه اینا وارد میکنن که اگر چوچه مرغ هم وارد میشه باید اون درجه اولش باشه و برشان برای مرغدارا زمین تهیه میکنیم، برق کوشش میکنیم تا حد المقدور که زیادتر برشان تهیه شوه و کوشش میکنیم که نماینده اونا باشه در گمرکات که به اصطلاح در گمرکات اینطور نشوه که 5,000 چوچه مرغ باشه اونا بر جمله 1,000 اون رو بگیره یا مرغ بان قسم باشه. یک سلسله خواهشات اونا هستن و ما هم از پیشان خواهشات داریم که اونا اینا هم سرمایه گذاری بیشتر کنن و بهتر اونا تنظیم کنن. انشالله که ما اینمی پروگرام اینمی پالیسی را که طرح کردیم، پلان را که طرح کردیم، انشالله که موافقه شورای اقتصادی را به دست خواهیم آورد و بعد از او به زودی او را تعمیل میکنیم که در نتیجهش نه تنها که حمایت میکنیم بلکه به خود کفایی در ظرف 1-2 سال بخواهد رسید.
حدیث به یک موضوع اساسی است که مسئله کوپراتیف ها در افغانستان اونقدر مروج نیست، یعنی اتحادیه ها مرغدارا اتحادیه داره فکر میکنه، منتها در دیگه ساها مثلا صاحبای باغ اینا اگه کوپراتیف ها جور بکنن خودشان سرمایه گذاری کنن، خودشان به روز مبادا کدام مثلا بیمه درست بکنن، از این قبیل مسائل کدام چاره هست که در بین دهاقین افغانستان، باغداران افغانستان، مالداران افغانستان ترویج شوه، شما حمایه بکنین، خودشان به پای خود استاد شوند، اموال خود بتانن صادر کنن، از این قبیل مسائل چی پلان ها دارین؟
خب اتحادیه خب لاقل در قسمت مرغداری، در قسمت گندم لبنیات اتحادیه ساخته شده و یک امتیازی که به اتحادیه داده شده، مثلا دولت حکومت در حدود 30,000 تن گوشت مرغ میخره، اینه میره از این اتحادیه میخره، مثلا 14,000 تن گندم اصلاح شده، تخم اصلاح شده را که خریم، اینه میره از اتحادیه گندم خریداری کردن. خب ممکن در قسمت میوه تابال اتحادیه های اوتر نباشه، ولی اونا میتونن اتحادیه های بسازن و به مقابلش باز امتیازات را از طرف حکومت بخواه.
مصاحبه بود با انوارالحق احدی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
یک تعداد از بزرگان اقوام پشتون دو طرف خط دیورند امروز در کابل جمع شده و در مورد راه حل جنگ جاری در این منطقه مشوره می کنند. آنها در یک کنفرانس تحت نام امن و ثبات که از سوی وزارت اقوام و قبایل افغانستان در کابل برگزار شده و دو روز دوام می کند اشتراک دارند. کار ساختمان بند آب پالتو در پکتیا عملا آغاز شد. غازی دانش، سخنگوی والی پکتیا، به رادیو آزادی گفت امور این بند توسط شرکت انکشاف ملی انجام می شود که تا 3 سال آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. در یک انفجار در اسدآباد مرکز ولایت کنر 1 نفر کشته و 22 نفر زخمی شدند. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه، این انفجار شام گذشته در یک رستوران رخ داد که یک تن از زخمی ها هم در شفاخانه با خبرنگار صحبت کرده است. یک ترن مسافربری در ایالات جنوبی سند پاکستان از خط بیرون شده که در نتیجه آن 1 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. در این مورد مقامات پاکستانی معلومات دادند. منابع در حکومت یمن امروز گفتند که در برخوردهای 24 ساعت گذشته در ولایت مارب حداقل 90 نفر کشته شدند. شورشان حوثی مورد حمایت ایران از ماه گذشته به این سو برای تصرف این منطقه استراتژیک تلاش دارند. سازمان صحی جهان میگوید انتشار کرونا در اروپا یک بار دیگر افزایش یافته است. و در امریکا مرکز وقایه بیماری ها میگوید تا دیروز شنبه حدود 88 میلیون نفر در این کشور واکسین کرونا شدند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو زادی، بازم به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل وضعیت اعتیاد در افغانستان را نگران کننده میداند. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه با هم میرویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
از قاچاق بیش از 100 کیلوگرم چرس از طریق بدخشان به خارج از کشور جلوگیری شد. محمد صادق مرادی، قمندان امنی بدخشان، به رادیو آزادی گفت 140 کیلوگرم چرس که از ولسوالی بهارک و ولایت بدخشان در یک موتر بارگیری شده و قرار بود به ولسوالی وردوج و از آنجا به خارج از کشور قاچاق شود، در ولسوالی بهارک از سوی پلیس ضبط شد. 2 تن به شمول راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند. در 2 اقدام جداگانه در ولایت‌های غزنی و پنجشیر بیش از 40 کیلوگرم مواد مخدر به دست پلیس افتاد. در عملیات نخست که از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر در مرکز ولایت غزنی بالای محل نگهداری مواد مخدر اجرا شد، در جریان آن 23 کیلوگرم چرس به دست این نیروها افتاد. دفتر رسانه‌های معاونیت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که در اقدام دوم پلیس ولایت پنجشیر هنگام تلاشی وسایل در بازارک 19 کیلوگرم چرس را از یک موتر کشف کرد. 2 تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شده اند. پلیس هرات یک کارخانه تولید مشروبات الکلی را در این ولایت کشف و وسایل آن را تخریب کرد. عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی قماندانی امنی هرات بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت با اجرای عملیات برای کارخانه تولید شراب در ولسوالی گزاره 1900 کیلوگرم کشمش تخمر شده و 20 لیتر شراب را از این کارخانه ضبط کرد. وسایل کارخانه مذکور از بین برده شده اما کسی به اتهام تولید این مشروبات دستگیر نشده است. و رویداد آخر هفته نیز این که بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر در ننگرهار به دست پلیس افتاد. دفتر رسانه‌های قماندانی امنی ننگرهار به رسانه‌ها گفت پلیس این ولایت با اجرای عملیات بر یک محل نگهداری مواد مخدر در نزدیکی شهر جلال‌آباد 29 کیلوگرم چرس، 16 کیلوگرم تریاک و 6 کیلوگرم هیروئین را از این منزل به دست آورد. 5 تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر و به سرانوالی مرکز عدلی و قضای مبارزه با مواد مخدر معرفی شده اند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیده. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل از وضعیت اعتیاد در افغانستان ابراز نگرانی می کند.
با توجه به وضعیت 6 یا 7 سال گذشته، تعداد معتادان به گونه قابل ملاحظه‌ای افزایش یافتند.
در گزارش دیگر می‌شنویم که وزارت صحت‌عامه افغانستان شیوه تداوی تعویضی را در مراکز ترک اعتیاد آغاز کرده.
تداوی تعویضی مدل تداوی است که در سراسر دنیا بیشترین کشورها از این استفاده میکنند.
این بار در بخش مصاحبه راجع به کارهای صاحبی در بخش تداوی زنان معتاد آگاه میشویم.
با یک خانمی که مواد مخدر استفاده میکند، البته امبولانس ما را یگانه است، تداوی را یگانه است.
خاطره دوران یک معتاد را میشنویم که مواد مخدر چی بلایی را بر سر او آورده.
کارهایی که سابق در جامعه میکردیم، کارهای مفید، اونا کم کم دلیت شده.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامه جالب را خواهیم شنید.
کجا روان هستی استاد؟
ای بچه من مکتب میرسانم.
حالا موضوع نخست برنامه را از نگرانی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل از وضعیت اعتیاد در افغانستان آغاز میکنیم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل وضعیت اعتیاد در افغانستان را دشوار و نگران کننده می داند. سرپرست این اداره در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند در 5 سال اخیر سروی عمومی جهت مشخص شدن تعداد معتادین مواد مخدر انجام نشده، اما یافته های آنان نشان می دهد که تعداد معتادین در افغانستان به مراتب افزایش یافته است. وزارت صحت‌عامه افغانستان نیز تایید می‌کند که با توجه به نتایج سروی آنان در رابطه به معتادین بی‌سرپناه، شمار مجموعی معتادین در افغانستان به گونه قابل ملاحظه افزایش یافته است. جزئیات را در گزارش می‌شنویم.
از 5 سال به این سو هیچ سروی به منظور مشخص شدن تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان انجام نشده و سازمان ملل دلیل عدم انجام این سروی را نبود بودجه کافی می‌داند. انو بسود سرپرست اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در کابل در صحبت با رادیو آزادی وضعیت اعتیاد در افغانستان را جدی و نگران کننده می داند. خانم سود می گوید جلوگیری از گسترش اعتیاد در کنار آگاهی عامه نیازمند ایجاد زمینه های کاری، تأمین نیازهای غذایی و اجرای برنامه های بدیل کشت کوکنار است.
با توجه به وضعیت 6 یا 7 سال گذشته، اگر سروی معتادان مواد مخدر حال انجام می شد، دیده می شد که تعداد معتادان به گونه قابل ملاحظه‌ای افزایش یافتند. این که چرا سروی انجام نشده، دلیل آن این است که بودجه مورد نیاز وجود ندارد. اما یافته های ما از وضعیت و گزارش های نهادهای جامعه مدنی نشان می دهد که تعداد معتادان در سالهای اخیر افزایش یافتند.
سروی معتادان مواد مخدر که در سال 2015 میلادی با حمایت مالی ایالات متحده آمریکا اجرا شد، نشان داد که تعداد معتادان و افراد متاثر از مواد مخدر در افغانستان 2.5 میلیون می باشد. وزارت صحت عامه افغانستان در سال 2020 میلادی یک سروی را در رابطه با تعداد معتادان بی سرپناه انجام داد و نتایج این سروی نشان می‌دهد که 30,000 معتاد بی سرپناه در افغانستان وجود دارد که تنها 7,000 تن آنان در کابل به سر می‌برند. عبدالشکور حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه می‌گوید با توجه به افزایش تعداد معتادان بی سرپناه، تعداد مجموعی معتادان در افغانستان افزایش یافته است.
تنها سروی معتادین بدون سرپناه نشان می‌دهد افزایش معتادین به خاطر از یک 5 سال پیش تعداد مصرف بدون سرپناه کابل حدود 2000 بود، در حالی که امروز به 7000 رسیده که سروی ما سال 2020 است. خود از این نشاندهنده از این است که سطح مصرف کننده و سطح اعتیاد در کشور زیاد شده و همچنان لست انتظار مراکز ما هم نشان میده که تعداد مراجعین و تعداد متقاضیان مراکز ما زیاد شده. به این دلیل ما هم تایید میکنیم که تعداد مصرف کننده زیاد شده.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل کاهش در کشت کوکنار و تولید تریاک را یک نیاز جدی در جلوگیری از گسترش اعتیاد میداند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید فعالیت های آنان در بخش جلوگیری از کشت کوکنار جدی تر شده است. محمد مسعود اندرابی وزیر امور داخلی میگوید مبارزه آنان با مواد مخدر شامل سه بخش، تدوین پالیسی، جمع آوری و تحلیل معلومات استخباراتی و اجرای عملیات میباشد.
در بعد محو کشتارها بدون هیچ نوع حمایه خارجی تقریبا از 5 سال گذشته کرده سطح محو را هم بالا بردیم که یک وقت از طریق وزارت یک بودجه بسیار کلان سالوار برای زمین محو بود که امسال وزارت داخله از امکانات خود امی کار انجام دادن.
اظهارات وزیر امور داخله در رابطه با بلند بردن میزان تخریب مزارع کوکنار در حالی است که سروی اداره احصایه و معلومات نشان می‌دهد که در سال جاری شمسی در 223,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، اما نیروهای افغان توانستند کمتر از 5,000 هکتار آن را تخریب کنند.
کاروان زر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا میشنویم که وزارت صحت عامه افغانستان برنامه تداوی تعویضی را برای تداوی معتادین در مراکز ترک اعتیاد آغاز کرده. مسئولان در مرکز هزار بستر ابن سینا میگویند که پس از این برای تداوی معتادین به جای شیوه تداوی عرضی از شیوه تداوی تعویضی که در تمامی کشورهای جهان قابل استفاده از کار خواهند گرفت. دکتران نیز شیوه تداوی تعویضی را مفید می‌دانند و میگویند این شیوه در جهان قابل استفاده است و در مقایسه با تداوی عرضی مؤثرتر میباشد. جزئیات را با هم در گزارش می‌شنویم.
در حال حاضر در افغانستان در کنار سایر شیوه‌های غیر رسمی و عنعنوی تداوی معتادان مواد مخدر در مراکز رسمی وزارت صحت عامه در بخش تداوی معتادان از شیوه ارضی استفاده می شود. با کارگیری شیوه ارضی از معتاد می خواهد تا 45 روز در مرکز تداوی بستری شود و در این مدت تمام اعراض و علائم ناشی از اعتیاد وی یک به یک تداوی می شود. اما حال وزارت صحت عامه شیوه جدید را به نام تداوی تعویضی معرفی و استفاده از آن را در مراکز ترک اعتیاد آغاز کرد. دکتر محمد زایر سلطانی رئیس شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان به رادیو آزادی گفت در شیوه تعویضی معتادان با استفاده از داروهای بیپرونورفین و میتادون تداوی خواهند شد.
تداوی تعویضی مدل تداوی است که در سراسر دنیا بیشترین کشورها از این استفاده میکنه و ما اولین وارد را که خواستیم به شکل امتحانی و پایلوت در دیروز در مرکز هزار بستر شروع شد. از نظر کاهش اضرار و کاهش خطرات مفادهای بسیار خوب داره. مریض بسیار سات مینتنانس میباشه، با کار بار وظیفه خانه خود مصروف امرار معیشت و فامیل خود میباشه، یعنی محکوم به 45 روز بستر دیگه نمیشه. مفادهایش همی است که سطح جرم، جرائم و اضرار مواد کم میشه.
در قانون مبارزه با مواد مخدر تداوی معتادان به گونه داوطلبانه پیش بینی شده و دکتران نیز به این باورند که تداوی اجباری معتاد نتیجه بخش نیست. وزارت صحت عامه یکی از دلایل کم علاقگی معتادان جهت مراجعه به مراکز تداوی ترک اعتیاد را طولانی بودن مرحله تداوی در شیوه ارضی می دانند. دکتر محسن حسن متخصص تداوی معتادان در رابطه با تفاوت‌های تداوی ارضی و شیوه تداوی تعویضی می گوید.
ارضی در مل نه ده چې دغه معتاد دغه
تداوی ارضی این است که اعراض و علائم معتاد تداوی می شود، مثلا دردها و اسهالاتشان تداوی می شود. تداوی تعویضی این است که یک ماده به ماده دیگر تبدیل می شود، مثلا وقتی یک فرد از تریاک استفاده می کند در زمان تداوی به وای نپرونورفین داده می شود، و یا در برخی کشورها از میتادون استفاده می کند. برخی کشورها استفاده از میتادون را اجازه داده اند و برخی نه، چون گفته می شود که خود میتادون هم اعتیاد آور است.
وزارت صحت عامه نقش خانواده را در کاهش تقاضا به مواد مخدر و جلوگیری از اعتیاد مجدد افراد تداوی شده مهم می داند و از خانواده ها می خواهد که با برخورد خوب با آزای معتادشان آنان را به دوری از مواد مخدر تشویق کنند.
در گزارش با هم شنیدیم که وزارت صحت عامه افغانستان برنامه تداوی تعویضی را به جای تداوی عرضی آغاز کرده است. به این ترتیب حالا مصاحبه را در ارتباط با کارهای صاحبی در بخش تداوی زنان معتاد مشنویم. کارمندان صاحبی ترک اعتیاد به دنبال زنان معتاد خانه به خانه می گردن و زنان معتاد را پس از شناسایی به مراکز ترک اعتیاد انتقال می دهند. اینکه آنها چگونه یک فرد معتاد را تشویق به تداوی می کنند و در کار صاحبی با کدام مشکلات دیگر روبرو هستند، در این باره مصاحبه داریم با یاسمین ظهوری، کارمند صاحبی یکی از مؤسسات غیر دولتی ترک اعتیاد، و در آغاز از وی راجع به اهداف کارهای صاحبی پرسیدیم.
هدف فعالیت صاحبی هفت نوست. اول که وقایه. وقایه قسم است که در یک خانواده مثال یک پدر استفاده کننده می باشد. طفل خانم باید در نزدیک ازی نباشد تا که یا مبتلا به این نشد. و دیگه جلب توجه مردم. وقت مردم هی آگاهی دمش نوند بر از یا یک چیز جالب می باشد. و سیومش وسط خدمات صحی. این قسم است وقت که ما در بیرون در ساحه میریم، یعنی فکر کن که ما در هر خانه که میریم با هر یک فرد فامیل که در تماس میشیم مو با ده ها دیگه صحبت میکنه، از این خاطر آگاهی عام میشه. و دیگه هدف ما هماهنگی قسم است که یعنی اگر امرای زمین معتاد بسیار مهم است که امرش باید فامیل باشه که باید تشویق کنه، باید خانواده امرای از این هماهنگی داشته باشه. دایی کسی که مواد مخدر استفاده میکنه بعد از یک تداوی میشه تنه داده نشه، اگر تنه داده شوه ای پس دوباره رو میاره. و هدف ما اینمی است که ما باید همین استکمار در جامعه، در فامیل و در اجتماع کم بسازیم. و هدف دیگه ما که جلب توجه قسم است که ما همین مرکز ما را به معرفی میگیریم، خدمات را که انجام میدیم در مرکز امیر نقطه به نقطه زنجیر به زنجیر برای امی معتاد به معرفی میگیریم تا که او یک ذره خودش برش تولید انگیزه شوه. این مریض را که ما تداوی کردیم بعد از او تعقیبش میکنیم تا یک سالی تحت تعقیب ما میباشه تا که از امی دوباره به مواد مخدر شروع نکنه جلوگیری شود.
شما برای زنایی که معتاد است کدام سهولت ها دارین؟
با یک خانمی که مواد مخدر استفاده میکند البته امبولانس ما رایگان است، تداوی رایگان است و مشاورای محترم که است، دکتر صاحبایی که است، کارمندای اجتماعی که است، تمام از اینا رایگان میباشه برشان. و همچنان ما همی شماره تلفن، هم نام مرکز، جا یا درس اینا را برازیا میدیم که تا برازیا سهولت شوه که یا بتانن براحتی هم سنتر یا را پیدا کرده بتانن و بتانن خود تداوی کنن.
در بخش فعالیت های صحاوی شما با کدام مشکلات روبرو میشه؟
اول خو در یک جایی که میریم از نگاه امنیت زیاد مشکلات میباشه، یعنی آزار دادن مردم است، یعنی نمیمانن که ما به قسمه میخواییم تداوی کنیم، حتی بعض کسا باعث اذیت آزار آدم میشه. همی وقتی که ما داخل یک خانه میشیم خصوصا برادر پدر یا حتی فکر میکنن میگه فایده تان است، این به خاطر که ماش میگیرید. حتی خود ما را که ما دکتر صاحب را اجازه نمیدن که ما بریم امرای از اونها هم صحبت شویم و درباره اضرار مواد مخدر بگوییم و اونها را آماده بسازیم به تداوی، چون اونا فکر میکنن که یعنی ما منافع شخصی داریم در خانه اجازه نمیتن ما را که بریم امرای از امو خانم معتاد هم صحبت شویم و اونا را آماده بسازیم به شفخانه خود بریم و خانم خودشام نمیمانن که از خانه بیرون شوه و به سنتر مراجعه نمایه.
امو مواد را که استفاده میکنه، مواد مخدر امو برشان یک لکه و یک بدنامگی نیست، اما می که داخل یک سنتر میره به خاطر که ترک کنه، به خاطر که خوب شوه و این بسیار بدشان میه و نمیخواین که خانمشان باشه، خواهرشان باشه، هر چیشان باشه، نمیخواین که داخل یک سنتر تداوی شوه. مرد میدونه چون در زیر پل بره در هر قسمت معتاد است، اما یک خانم اول کورا پیدا میکنه و مردش راضی میسازه، مگه برادرش باشه، شوهرش باشه، اونا را راضی میکنیم. بعد از او باید دیده برش یک باور بتیم که ما از یک سنتر هستیم، یعنی در باره خوبی هم خانم از او فکر میکنیم و او را باید امروش بسیار گپ زده شود تا اونا قناعت کنه و باز بعد از او خانم خودبانه که ما داخل سنتر بیاریم تداوی کنیم.
یک خانم معتاد شما چه قسم آماده به تداوی میسازیم؟
امروز از اونا در مداخل خانه کانسلنگ میشه، مشاورت صورت میگیره، درباره هزار مواد مخدر میگیم. یک فامیل در ببینی که روشن فکر میباشه، همو گپ میگیره، زود کرده آماده میشه. اما یک فامیل دیگه است، هران چی که میگی بسیار مشکل است و به این خاطر ما از مهارتایی که داریم بسیار میریم گپ میزنیم. دکتر سایبا درباره استهیش است، کانسلر سایبا درباره همو مشکلات فامیل که برش ایجاد میشه و کارمند اجتماعی درباره تحصیلیایش است، امیاره گفته. و بعض فامیلای ماست که در یک ماه آماده میشه، بعضشان است که در 3 ماه، بعضشان است در 1 سال، بعضشان است در 2 سال. بعد از او استپ به استپ مواد مخدر شا کم میسازیم. بعد از او که کم شد، با اجازه فامیلش در شفخانه را معرفی میکنیم.
مصاحبه یاسمین ظهوری را درباره کارهای صاحبی در بخش تداوی زنان معتاد را شنیدیم. حالا به بخش شنیدن خاطره یک معتاد رسیدیم و خاطره یکی از معتادین را میشنویم. جعفر 32 ساله باشنده ولایت بامیان میگوید که پیش از معتاد شدن به مواد مخدر یک فرد اجتماعی بود و با دیگران کمک میکرد، اما حالا از کارهای اجتماعی به دور مانده است. اینکه جعفر چرا به مواد مخدر معتاد شده و با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
وقتی که مهاجر بودیم پاکستان اینا، که آمدیم دوباره افغانستان، اینجا کار نبود بامیان، مجبور شدیم که این مزدورکاری و این کارا را بکنیم. راستیش بسیار خسته می شدیم در کار، مد بودن کسایی که سابق مصرف می کردن اینا، یک ذره تشویق اونا هم رول داشت در اخته کردن ما به این مواد که بیا از این مصرف که نمی فهمی کار و خستگی چیست و اینا. خب یک انرژی کاذب می بخشید با آدم. یک وقت فهمیدیم که او کشتی غرق شده، معتاد چیزی دیگه. اول شروعش از تریاک بود، تقریبا 2.5 سال ما تریاک کشیدم، مصرف کردم، استاد 2.5 سال هم از بودرشه. تا یک مدت را نیرو بگویم یک قوت کاذب میته بر انسان. دی وقتی که معتاد شدی، باز روز به روز علاقه نسبت به او هم کم میشه، اون لذت اونا را از دست میته، خسته کننده میشه بر انسان. اوائل خب کس بوی نمی برد، وقتی که فهمیدن اولا که به کار نمی برد، همه چیز از دست ما رفت، روز به روز ضعیف می شدن. ما که خودم مقایسه میکنم، وقتی که صحتمند بودم و چیزها رو نمیشناختم تا حالا، یعنی 80% فرق کردیم. حالا به 32 سال عمرم است، تمام مویایم سفید شده. اینا همش تاثیرات سوی مواد مخدر است. کارهایی که سابق در جامعه میکردیم، کارهای مفید، اونا کم کم دلیت شده وقتی که اخته شدیم به مواد. از لحاظ اقتصادی بیخی صفر شدیم. پسر من صنف 2 مکتب شدم سال بخیر. اما ما را اگر روز بسیار عقب جالب داد، گفت فدر تا کی تو ادامه میتی؟ یعنی من میرم دارای مکتب، من صنفی هایی میگه آه بچه فلانی پودری است، از خاطر تو ما دیگر نمیتونم مکتب برم. بارها خانمم گفته که ما از خاطر تو نمیتونم بگاروسی شرکت کنم. وقتی که معتاد به نشه باشی، یعنی دوست نداری که کسی مزاحمت شوه، یا مثال اشتراک کنی و همچین محافل با دوستا بشینی شیشت و برخواست کنی، فقط به فکر همی هستی که یک جای خلوت پیدا کنی و کسی باید نگه که از اینجا بخی اونجا بشی، دنبال همین مواد باشی و تمام فکر و ذکرت همیه دیگه. از همه چیز دل سرد گوشنشین میسازه انسان. شخصا ما خودم دمی آخرا فراری بودم از همه. با مرور همه چیز بر یک معتاد خسته کننده میشه، مجبور میشه که خودت از خانواده جدا کنی.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که تابلت های نشه آور به نام تابلت که به صحت انسان چقدر زیان دارد؟ در این رابطه دکتر محمد امان رؤوفی می گوید.
کسایی که تبلت که استفاده میکنه دهانشان یک نوع خشکی پیدا میکنه و سردردی های بسیار زیاد شدید و طاقت فرسا به وجود میاد، فشار خونشان بالا میره، تپش قلب بالا میره، معده را تخریش میکنه، کبد خراب میکنه، خوابشان نارام میشه، دردای عضلی به وجود میاد. اگر دوز زیاد از استفاده شوه یعنی باعث مرگ یک انسان میشه.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که فرید یک طفل نادار است که برای پیدا کردن کار به شهر می رود و در بازار با یک شخص پولدار روبرو می شود. شخص پولدار او را به خاطر کار با خود می برد، اما فرید در مورد کار چیزی نمی داند. این که این شخص کیست و فرید کدام کار را انجام می دهد و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را با هم در این دراما می شنویم.
سواری بشنم؟
چطور میشنی بچم؟
اشاره صدا میکنم. وقت موتر پر شد باز برم در پابتی.
بچم بابی چی کار میکنه؟
بابی مرده.
بیادر کلانم نداری؟
نه تنها مستم. بوی مست و تو خوراک ریزیم است.
خانه از خودتان است؟
نه در خیمه زندگی میکنیم.
بچم مکتب میخونی؟
ها تا چشت مکتب میرم و بعد از چشت موتر صدا میکنم.
در کار روزانه چند پیدا میکنی بچم؟
خودگاه برابریز گوی چل گوی پینجا افغانی.
کتازی پیسه خانه تان میچله؟
نه نمیچله اما خوبه سیکن نان مان خشک میشه.
بیبی بچم کتمه کار میکنی؟
کاری چی؟
کار بسیار آسان است.
چند میتیم؟
روزانه 200 بست است.
مکتبم چطور خود شد؟
با مو قسم سابق نیم روز مکتب برو نیم روز کتمه کار کو.
صحیح سمایی رو نگفتی که چی کار است؟
بیادم موتر بالاشو که برات بگویم. اگه باز خوشت نامد نکو.
صحیح است برو که بری.
سلام علیکم آجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
و علیکم السلام مانده نشی سردار. مانده نشی بچم خوب هستی جور هستی؟
شکر خوب هستم.
فرید بچم ای آجی صاحب است رئیس ما. کل ما کتازی کار میکنیم. آجی صاحب ای فرید نام داره بسیار بچه هوشیار است.
خوب است.
آجی صاحب فرید نیم روز مکتب میره و نیم روز کتما کار خواد کرد. فرید ازم پرسان کرد که چی کار خواد کرد. ما گفتمش که آجی صاحب برات میگه کلگا پا.
کار ما بسیار آسان است بچیم. از خارج پودر کالاشویی میاریم و بازده اینجا سر دکاندارا مفروشیمش.
خو
تو هم هر روز چند خلطه پودر کالاشویی را در بکست مندازی و پتکه در موتر ما به دکاندارا میبریش.
پتکه چرا ببرمش؟
به خاطر از اینکه پودر بسیار خوبش است. اگه حکومت سر ما خبر شوه باز از ما زیاد مالیات میگیره. باز اگه مالیات زیاد بتیم بر ما چیز بایده مایده نمیمانه.
آل فهمیدی بچیم؟
ها فهمیدم.
آل برو امیال کت کاکا سردار کارت شروع کو بخیر. سردار؟
بله آجی سیب.
1000 روپیه پیشکایی بر ازی بچه بته که معلوم میشه غریب از بیچاره.
به هر دو چشم آجی سیب میتومش. بیا که بریم بچیم.
اسیس برو که بریم.
کجا روان هستی استاد؟
ای بچه من مکتب میرسانم.
اجازه است که موتر را تلاشی کنم؟
در موتر هیچ چیزی نیست قومنده صاحب، فقط بچه را مکتب میرسانم.
خیر باشه، یک دفعه تلاشی میکنم، اگر چیزی نبود باز برین دیگه. بچیم تو مرا بکسته؟
در بکس چیزی نیست قومنده صاحب، تنها کتابای مکتب است.
یک دفعه ببینم که کتاب ها یا کدام چیز دوگام است.
اینه ببینه قومنده صاحب.
استاد ای بکس چیست؟
کتاب های مکتب است قومندان صاحب.
دروغ گوی، این کتاب هاست یا ایروین؟ تو حال مره بازی میتیه؟
چی؟
ایروین؟ ایروین از کجا شد دیگه؟
گپ نزن ظالبا، هزاران جوانای مملکت خو که تی مواد مخدر دیوانه ساختین، حال سر اطفال بیچاره کار بار مواد مخدره میکنی نه؟ سرباز.
بله قماندان صاحب.
بیا دستای از یار اولچک بزن که عوضه باوری بشن.
اطاعت میشه قماندان صاحب.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر
رادیو آزادی با شما در هر کجا.